رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
14:30 در روز سه‌شنبه است، هفتم آبان، سیوم سفر مظفر، و از این لحظه دوباره روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و ای ام ردیف 1071 با رادیو معارف در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. خرافات و عقاید باطل در طول خلقت بشر همیشه وجود داشته، گاهی وقتا کمتر، گاهی وقتا بیشتر. 20 دقیقه مستند بشنوید.
یه بار با ماشین زدم به یه گربه، بعد از اون بدی آوردم.
من اصلا دوست ندارم شماره پلاک خودم 13 باشه.
نه باید زن متعلقه تو مراسم عقد حضور داشته باشه، شغل نداره.
شنیدم توی شب قیچی بزنی 900
ماه سفر دیگه نگو، میگن نحسه با اومدن ربی 900ش از بین میره.
آره ما هم شنیدیم.
متاسفانه خرافات نه تنها در زمانهای قدیم، امروز هم به اشکال مختلف در میان مردم هست.
هفته مسجد میرن صبح زود، در این مسجد میزنن و به پیامبر اشارت میدن که ما این سفر تموم شده. گفتن بیان ما این طور انجام دادیم.
حدیث بشارت.
ببشیر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامیان سلام. ایام شهادت و سوگواری پیامبر رحمت، کریم آل طه و امام رؤوف صلوات الله علیه اجمعین رو به همه شما دوستداران خاندان وحی تسلیت میگیم. از الان به لطف خدا با ویژه برنامه حدیث بشارت همراه شما هستیم. راستی امروز تا این ساعت از روز که گذشته براتون چطور روزی بوده؟ خوب یا اینکه خدا نکرده بد؟ بهتون خوش گذشته یا خدا نکرده بد و سخت؟ احمد آقا که میگه روز خوبی بود و امروز روز شانس و خوشبختی من بود، اما احسان دماغ و اصلا حرفی نمیزنه. امیدم راضی نیست و میگه روز بدی بود، همه برنامه هام به هم ریخت و به هیچ کارم نرسیدم. مهران که به زمین زمون بد میگه و گلایه میکنه که امروز براش روز نحس و شومی بوده. آخه طفلی مهران امروز صبح که از خونه زد بیرون، درب ماشینش یه خش بزرگ و عمیق برداشته بود. تا برسه شرکتم 2 ساعت توی ترافیک معطل شد و وقتی هم به شرکت رسید رئیسش کلی گیر داد که این چه وقت اومدنه. البته این تازه شروعش بود و تا همین ساعت پشت سر هم بعد آورده و ضربه خورد. بگذاریم. نگفتین نظر شما درباره امروز چیه؟ امروز براتون خوب و خوشیوم بوده یا اینکه خدایی نکرده بد و شوم و نحس و خسته کننده؟ اصلا میدونید چیه؟ شما این حرفا رو میخوام خدمتون عرض کنم که آیا قبول دارید به نظر شما اینکه یه روزی خوشیوم و مبارک باشه و یه روزی نحس و شوم، واقعا اینو واقعیت داره؟ اگه واقعیت داره مبارکی و نحسی اون روز برای چیه و از کجا ناشی میشه؟ نگیم بعضی روزا و هفته و ماها خودشون نحسن یا مبارکن که اصلا نمیتونم هضمش کنم. آخه میدونی چیه؟ اگه اینجوریه چرا همین امروز برای احمد و سعید و بعضی از شما روز خوب و خوشی بود و برای احسان و امید و شاید بعضی از شما شوم و بدیوم؟ اگه نحسی و شومی توی ذات روزا و ماها باشه، چطور ممکنه یه روز هم شوم و نحس باشه هم خوشیوم و مبارک؟ چیه؟ چیز عجیبی گفتم؟ اگه حرف من رو قبول ندارین، صحبتهای استاد جناب حجت الاسلام و المسلمین علی قمی کارشناس محترم این برنامه رو بشنوید.
این که اگر انسان یک روزی رو خودش خراب بکنه، گناهی رو در اون روز انجام بده، اون روز برای او نحس خواهد بود. اگر یک روز کار زیبایی رو انجام بده، ثوابی رو تحصیل بکنه، اون روز برای او روز سعادتمندی خواهد بود. ما در روایت داریم که بعضی از اوقات وقتی که خداوند متعال در روز قیامت صحیفه اعمال من و شما رو باز میکنه، بعضی از روزها و صحیفه ها صحیفه های نورانی است، بعضی از اونها ظلمانی است. این گونه ندا میاد که نورانیت این روز به خاطر اون کاری است که در دنیا انجام دادی و تاریک بودن این صفحه از زندگی تو به خاطر اون کار زشت یا گناهی است که در دنیا انجام دادی. پس به خودی خود ما روزی رو به عنوان روز نحس یا روزی رو به عنوان روز سعادت نداریم که در آموزه‌های دینی هم به این موضوع پرداخته شده.
نمیدونم این روایت رو دوستان شنیدید یا نه، روایت از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون میفرمایند با روزها دشمنی نکنید که آنها با شما دشمنی خواهند کرد. به نظر شما پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله چی رو میخوان به ما گوش زد بکنن؟ این حدیث شریف منو یاد اون شعری انداخته که میگه ای که گویی 13 نحس است، نحسی هاز چیست؟ از تو نحسی هازند سر، 13 نحس نیست. به نظر من این ماییم که با رفتارمون، با بیدقتی هامون، با بی برنامگی و بی تدبیری و سر به هوا بودنمون به خودمون ضربه میزنیم، بعد اونو پای روزها میذاریم و میگیم این روز یا این ماه نحس و شومه، بعدش هم با روزهای خدا دشمنی میکنیم و پشت سر هم ضربه میخوریم. نظر شما چیه؟
شنیدید میگن ماه صفر نحسه؟
بله یه چیزایی شنیدم.
بله از اصولا خیلی وقت از قدیمی ها شنید که ماه صفر نحسه، اینا رو خیلی زیاد شنیدم.
بله بله شنیدم
ولی میدونم که درست نیست.
غلطی که بین مردم باب شده اینه که میگن خیلی چیزا رو نحس میدونن، مثلا عدد 13 رو نحس میدونن یا خیلی مثل این چیزا. یکی از اون چیزا ماه صفره. حالا نمیدونم، شاید به عنوان اینکه یه خورده غم و غصه توش زیاد باشه یا شهادت های اهل بیت توش زیاد باشه، یه خورده عذاب وقتی تو ماه محرم و صفر زیاد شد شادی ها کم شد، شاید به عنوان نحس بدونم، ولی حرفش غلطه کاملا.
که منظور سنگینی ماه صفره، چون پیامبر در اون ماه رحلت فرمودن بهش میگن که ماه خیلی سنگینیه.
چند سالی است که در پایان ماه صفر مراسمی در برخی شهرها باب شده که در ظاهر عملی نیکو وانمود می شود، اما هنگامی که در آن اندیشه کنیم نتیجه به آنجا می رسد که با خرافه ای دیگر مواجه هستیم. داستان از این قرار است که گفته می شود در شب اول ماه ربیع الاول باید درب 7 مسجد را کوبید و با این کار پایان 2 ماه عزاداری و آغاز ماه ربیع الاول را به پیامبر خدا بشارت داد و حاجات خود را از خدا طلبید. سالهای ابتدایی در این مراسم به کوبیدن در مسجد و آنگاه اقامه نماز صبح در آخرین مسجد اکتفا میشد، اما با گذشت زمان بر پیرایه های این عمل نیز اضافه شد. یک سال تضرع و ناله و گریه بر درب مسجد، سال دیگر پخش نذر و شیرینی و شکلات، و همینطور این سیر تکاملی ادامه دارد.
شما خودتون شاهد این قضیه بودید تا حالا یا خیر؟
بله خیلی بودم، یعنی دیدم زیاد. هفته مسجد میرن صبحجور در این مسجد میزنن و به پیامبر بشارت میدن که ما این سفر تموم شده. گفتم میگن ما این کار انجام دادیم.
شنیدم یه همچین مواردی رو تو همین سالیان اخیر هم خورده باب شده.
خیلی دیگه ما مسجد آشتیان هستیم، شب میرن هستم اونجا میمونن تا صبح.
که بعضی بودن میشن آخر ماه صفر اول ماه ربیع در 40 تا مسجد میروند و در رو میبوسند و مراسمی انجام میدن، اینا در هیچ روایتی و هیچ مستند شرعی وارد نشده، جز خرافات است. به جای اینکه بیان یه کارهای خرافی انجام بدن، خودشونم زحمت بدن و از نظر شرعی هم مرتکب کار خلافی شده باشن، برن متوسل به قرآن مجید بشن، متوسل به هم برای امری خدا بشون، دعاهای معتبری که در کتابهای معتبر آمده، نمازهای معتبر. اگر خلافات زیاد بشود چهره اصلی مذهب یواش یواش مخدوش میشه.
حدیث بشارت.
خب در این قسمت از ویژه برنامه یه حدیث بشارت، سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام المسلمین علی قمی رو در رابطه با روایت ابن عباس میشنوید.
روایتی است که مستند اون افرادی که این روایت رو به عنوان نحوست ماه صفر مطرح میکنن، مستند اونها این روایت است که پیغمبر اکرم فرمود کسی که بشارت بده به من خروج ما از ماه صفر رو، او اهل بهشته. ببینید، ماه صفر به جای یک ماه دیگه در این حدیث و روایت گنجونده شده. اصل روایت این است که مرحوم شیخ صدوق هم او رو نقل میکنه به این شکلی که پیغمبر اکرم میفرماید هر کس خروج ما از ماه آذار رو به من بشارت بده اهل بهشت. ماه آذار یکی از ماهای رومی است. اما علت این که پیغمبر این فضا رو ترسیم میکنه و این نکته رو میگه چیه؟ علت این است که پیغمبر اکرم در مسجد نشسته بودن، عده ای از اصحاب پیغمبر هم در کنار پیغمبر نشسته بودن. پیغمبر اکرم فرمود کسی که به عنوان اولین نفر بر ما وارد بشه او اهل بهشته. این بشارت رو پیغمبر اکرم داد. یه عده ای از اصحاب پیغمبر خواستن شیطنت بکنن، رندی بکنن به قول امروزی ها، از فضای مسجد خارج شدن که دوباره وارد مسجد بشن و به عنوان بهشتی خودشون رو به مردم معرفی بکنن. پیامبر وقتی این فضا رو دیدن یه شرطی رو اضافه کردن، گفتن کسی که اولین نفر وارد مسجد بشه و به من بشارت بده خروج ما رو از این ماه آذار. اونایی که زودتر از مسجد خارج شده بودن شرط پیغمبر رو نشنیده بودن، اومدن به پیغمبر عرض ادب کردن، پیامبر هیچ سخنی رو نگفت. کسی در این میان وارد شد به نام ابازر که برای همه شماها معرف حضوره. وقتی ابازر وارد شد بر پیغمبر اکرم، پیامبر اکرم از او سوال کرد که ابازر، ما در چه بازه زمانی قرار داریم، تو چه تاریخی هستیم؟ ابازر گفت یا رسول الله، ماه آذار تمام شده. پیغمبر اکرم او رو بشارت داد به بهشت و موضوع له و فضای روایت به این گونه است که پیغمبر او رو بشارت داد به بهشت. با توجه به این حدیث ما به این نکته میرسیم که پیغمبر اکرم میخواد جایگاه ابازر رو به ما نشون بده. بحث خروج از ماه یک بحث فرعی است. اصل کار جایگاه ابازر و ولایت مداری ابازر هست که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه با این فضا سازی میخواد جایگاه موالیان اهل بیت رو نشون بده. کسی که با ولایت باشه چه جایگاه ویژه ای داره، کسی که با ولایت باشه اهل بهشت خواهد بود، کسی که جایگاه ولایت رو بشناسه رفیق و همنشین پیغمبر در بهشت خواهد بود.
برادران، خواهران، بیدار باشید، تو جام این خرافه پرستان نیفتید. میاد ادعا میکنه وقت تو دختر رو بستن، نمیگه خواستگار که میاد سختگیری نکن، با شرایط ساده بساز، میگه بخت تو رو بستن. سرچشمه این خرافات سه چیزه: اول نادانی مردم، جد نادانم. سرچشمه دوم فرصت طلبی یه عده افراد شارلاتان و سود پرست. سومین عامل بیگانه ها هستند. برای اینکه اسلام را خرافی جلوه دهند، نسل فرهیخته دانشمند و از اسلام دور کنن، میان خرافات رو مخلوط میکنن. مسائلی که جز دین نیست جز دین میکنن. به جای رفتن سراغ دعانویس، سراغ ستارگان، بیایید بریم سراغ وسائل خوبی که داریم. نماز شب بخوان، بهترین وسیله برای حل مشکلات نماز شبه. نماز امام زمان بخوان، صد بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید خالص. دعای توسل بخوان، زیارت آل یاسین بخوان. چقدر پر معنا، چقدر پر محتوا. متوسل به آیات قرآن بشو، اینا رو رها کنیم بریم توی بیراهه ها.
در این دنیا تمام راه ها و جاده ها به بن‌بست میرسد جز بزرگ راه خدا.
اهدنا الصراط المستقيم
الیمین و شمال مظله و طریق الوسطا هی الجاده، راه میانه یعنی راه مستقیم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
خب در این قسمت از ویژه برنامه یه حدیث بشارت، سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام المسلمین علی قمی رو در رابطه با روایت ابن عباس میشنویم.
دوستان عزیزی که بحث رو دنبال کردن، بحث ما پیرامون ماه صفر و اون اشتباه برداشتی که در ذهن بسیاری از افراد از نهوست این ماه هست، این بحث رو داشتیم ادامه میدادیم. اون روایتی که بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که این روایت هیچ ربطی به ماه صفر و خروج از ماه صفر و بشارت دادن خارج شدن از ماه صفر وجود نداره. موضوع له این روایت ابوذر هست و جایگاه ابوذر هست و پیغمبر اکرم بنا داشت که جایگاه ابوذر رو به مردم معرفی بکنه و ولایت اهل بیت رو در این زمینه برای مردم روشن بکنه. ببینید وقتی که نگاه میکنیم به این روایت، این روایت از نظر سند بین علمای شیعه اشکالی نداره، مشکلی در سند این روایت وجود نداره و این ماهی که در اون ماه پیغمبر این رو فرمودن ماه آذار است که جزء ماهای رومی است و با ماه صفر هیچ تطابقی رو در اون وجود نداره. من این پیشنهاد رو به دوستان عزیز میدم، به شنوندگان محترم برنامه حدیث بشارت این پیشنهاد رو میدم، اگر چیزی رو به گوشمون رسید در جامعه، یه برداشت ناصحیحی، برداشت غلطی در مورد او جستجو بکنیم، از عالمان دینی بپرسیم، به خرافات اهمیت ندیم. این نکته ایست که برای زندگی برای ما بسیار مهمه. بعضی وقتا بعضی از چیزها به عنوان یک نادرستی در ذهن انسان قرار میگیره، هرچه انسان تلاش میکنه تا آخر نمیتونه این برداشت نادرست رو از ذهن خودش خارج بکنه. بسیار خوبه که انسان مراجعه بکنه به عالمان و متوجه اشتباه و نادرستی گفتار خودش و برداشت های غلط خودش بشه. ببینید در مورد همین ماه صفر که با هم دیگه گفتگو کردیم، چقدر راحت و زیبا توانستیم این مطلب رو و این نکته رو بهش برسیم. من در پایان این پیشنهاد رو باز به دوستان میدم که انسان میتونه از حوادث تلخ روزگار با دعا، با صدقه، با بسم الله گفتن، هر وقتی میخواد کار بزرگی رو انجام بده متوسل به اهل بیت بشه، آیت الکرسی رو تلاوت بکنه، سوره های قرآن رو در دل بگذرونه تا بتواند روزگار خوبی رو داشته باشه.
اگر میخوان مشکلاتشون حل بشه، حاجاتشون برآورده بشه، برن از راه صحیح بشن، از این راه های خرافی. به جای اینکه بیان یه کارهای خرافی انجام بدن، خودشونم زحمت بدن و از نظر شرعی هم مرتکب کار خلافی شده باشن، برن متوسل به قرآن مجید بشن، متوسل به پیغمبر و ائمه خدا بشن. اگر خرافات زیاد بشود، چهره اصلی مذهب یواش یواش مخدوش میشه.
خب گرامیان، این ویژه برنامه حدیث بشارت بود که از شبکه رادیوی معارف تقدیمتون شد. امیدوارم تونسته باشیم با این برنامه دری از معارف دین و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله رو به روی شما باز کرده باشیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه. التماس دعا.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول، اطاعت کنید از خدا و رسول. همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر.
خب دوستان گرامی، ساعت 14:50 است و در ادامه برنامه‌های بخش عصرگاهی رادیو معارف دعوت می‌کنم پیشرفت رو بشنوید، بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. بعد از اون هم ساعت 3:30 بعد از ظهر رواق معرفت، برنامه تخصصی با مباحث کلام جدید تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
به نام خدای عزیز و مهربان، سلام میگیم به محضر شما خوبان، دوستان عزیز و همراهان بزرگوار رادیو معارف که هم اکنون شنونده برنامه پیشرفت هستید. مباحث برنامه با توجه به الگوی کلان اسلام ایرانی پیشرفت مبتنی بر بیان الگوهای خرد این الگوی کلان هست. مدتی هست که با کارشناس عزیز برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر قاسم ابراهیمی پور، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، درباره الگوی پیشرفت خانواده محور صحبت می‌کنیم. در جامعه اسلامی ما خانواده چه جایگاهی باید داشته باشه و در حال حاضر خانواده در چه وضعیتی به سر می‌بره؟ مطلوب ترین و بهترین جایگاهی که خانواده باید داشته باشه چه ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی رو داره؟ و برای رسیدن به این وضعیت مطلوب ما چه مرحله‌ای رو باید بگذرونیم؟ اینها مباحثی است که درباره این الگوی بسیار مهم بحث و بررسی میشه و انشالله به حضور جناب استاد ابراهیمی پور ما این موضوع رو برای شما عزیزان تبیین خواهیم کرد. خدمت حضرت عالی سلام میگم. جناب آقای دکتر ابراهیمی پور خیلی خوش آمدید به برنامه پیشرفت.
من هم حضور شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. بحثی که با حضرت عالی داشتیم در خصوص نهاد اجتماعی خانواده و کنار هم قرار گرفتن دو موضوع خانواده و پیشرفت این بود که ما فعلا کارکردهای خانواده و ثمرات و نتایج اون رو مورد بررسی قرار بدیم. در این میان وارد بحث اجتماعی شدن شدیم، فرایند جامعه پذیری و اجتماعی شدن فرزندان با محوریت خانواده چگونه باید شکل بگیره. مباحث بسیار متنوع و ارزشمندی رو در این خصوص ارائه فرمودید. در برنامه گذشته یادآور شدید که ما باید برای اینکه خانواده با رقبای خودش وقتی که رقابت میکنه دچار شکست نشه و همچنان اصالت خانواده محور در جامعه ما حفظ باشه، باید اول رقبا رو بشناسیم و راه‌های تعامل صحیح با رقبا رو فرا بگیریم و سازوکارهای جامعه پذیری رو با محوریت خانواده خوب بدونیم و آنها رو به کار بگیریم. فرمودید که 3 سازوکار وجود داره. یکی بحث آموزش و تعلیم هست که از این طریق ما واقعا باید بدونیم که اصلا فرزند ما به چه چیزهایی نیاز داره که آموزش ببینه. آموزش ما یعنی باید هدفمند باشه، خصوصا این که در آموزش ها یک اهداف ظاهر و مشخصی هست که اونها رو خب ما باش آشناییم و داریم میبینیم، اما نسبت اون اهداف پنهانی که در آموزش ها وجود دارن باید کاملا مطلع باشیم. در بحث دوم موضوع تقلید پیش میاد. در تقلید ما حرفمون این هست که فرزندان ما از خانواده و از دیگران تقلید میکنن، یعنی آنچه را که ما انجام میدیم و رفتارهای ما رو برای خودشون الگو قرار میدن، کاری به گفته های ما ندارن. یعنی در بحث تقلید آنچه که اتفاق میفته روی فرزندان تأثیر گذار هست، نه آنچه که ما میخواهیم و میگیم. تو این موضوع مباحث ارزشمندتون رو داشتید ارائه می‌فرمودید که ما و شنوندگان عزیز آمادیم تا بحثتون رو در این باره تکمیل بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در خصوص تقلید صحبت می‌کردیم، سازوکار دوم جامعه پذیری. اون چیزی که در تقلید مهمه این هست که به طور طبیعی و فطری افراد به دنبال همرنگی با دیگران، با جماعت و همانند سازی خودشون با کسانی هستند که اونها رو موفق و قهرمان میپندارند. و این گرایش فطری میتونه یک ظرفیت بسیار مناسب باشه برای رشد و تعالی افراد و میتونه البته دچار آسیب و آفت هم بشه. اینکه والدین خودشون در خصوصا دوره‌های اولیه کودکی فرزندان الگوی فرزندان هستن و فرزندان از اونها تقلید میکنن بحث مهمیه که راجبش صحبت کردیم. عرض شد که والدین باید توجه داشته باشن که رفتارهایی که مرتکب میشن رو فرزندانشون اثر داره و اونها رو رفتارها رو درونی میکنن و مطابق اونها عمل میکنن.
بله.
اما بحث این که آیا خانواده میتونه روی گروه‌های مرجع هم اثرگذار باشه یا نه سوالی بود که در جلسه قبل بی پاسخ موند و امروز میخوایم به این بپردازیم. ببینید، فرزند طی مثلا 5-6 سال 6-7 سال اول زندگی خیلی وسیع از والدین خودش تقلید میکنه، اما بعدن رسانه، گروه‌های دوستی، مدرسه و نخبگان ورزشی، هنری، سیاسی، اقتصادی کشور یا حتی جهان میتونن روی او اثرگذار باشن بسته به دسترسی و آشنایی که با اونها داره. اما نقش خانواده اینجا نقش قهرمان سازیه. گاهی والدین با رفتارهاشون افرادی رو به عنوان یک قهرمان معرفی میکنن و این در ذهن فرزند جای میگیره.
بله.
و افرادی رو تحقیر و تکذیب و تمسخر میکنن و این هم در ذهن فرزند جای میگیره و فرزند میتونه از این تأثیر و اثری که از والدین خودش میپذیره گروه مرجع و الگوهای خودش رو انتخاب بکنه.
بله.
بنابراین اینجا والدین نقش مهمی دارن. اگه من بخوام یه مثال ساده بزنم، قضاوتی که والدین در خصوص دولت مردان دارن، یعنی به محض اینکه مثلا تلویزیون روشن میشه میبینیم که یک وزیر یا رئیس جمهور داره صحبت میکنه، والدین یک موضع گیری حالا له یا علیه این رئیس جمهور دارن، یک واکنشی نشون میدن به این وزیر و به این مسئول و مدیر دولتی که ممکنه او رو تبدیل به یک قهرمان بکنه و ممکنه او رو تبدیل به یک ضد قهرمان بکنه.
بله.
والدین باید به این واکنش های خودشون هم توجه داشته باشن که ناخودآگاه چه کسانی رو دارن به عنوان قهرمان برای فرزندانشون معرفی میکنن و بعد خب طبیعتاً فرزندان از اونها الگو میگیرن و از اونها تقلید میکنن. این بحث بسیار مهمی، خصوصاً این که دولت مردان نقش بسیار زیادی در رفتار امور عادی مردم دارن و تأثیرگذاری زیادی روی مردم دارن. بر اساس این حدیث الناس و علی دین ملوکهم، یعنی تأثیرپذیری افراد از دولت مردان و اصحاب حکومت خیلی زیاده، والدین باید دقت کنن که حتی اگر یک نقدی به دولت و نظام و حکومت هم دارن، اون رو طوری مطرح بکنن که جنبه های دیگه بحث رو مورد تأثیر قرار نده، مثلا باعث ضد قهرمان ساختن همه قهرمان های ملی نشه، حتی اگر نقد وارد اینجا وجود داشته باشه. بنابراین در مباحث سیاسی، اقتصادی، ورزشی، هنری، وقتی که والدین دارن از یک قهرمان ورزشی خارجی تعریف میکنن، باید توجه داشته باشن که فرزند فقط از حیطه ورزشی او تقلید نخواهد کرد، فرزند مدل موی خودش رو و لباس خودش رو و سبک زندگی خودش رو هم میتونه با اون تطبیق بده. پس مهمه که ما اگر هم قهرمان فرزندانمون نیستیم، در قهرمان سازی برای فرزندانمون دقت لازم رو داشته باشیم و قهرمانان ایدئال و مورد قبول و مطابق ارزش‌های ملی و دینی خودمون رو در